هم‌محلی خودم بزرگ شدم، بعد هم به دوره دبستان همونجا بودم و در دوره راهنمایی به منطقه حصارک بالا منتقل شد منزل ما، چون پدر من کارمند مؤسسه سرمسازی رازی بود و بعد از اون هم برای تحصیلات در واقع متوسطه کرج رفتم، در دبیرستان ده خدا درس خوندم و بعدم که در دوره های بالاتر و تهران رفتم در دانشگاه هنر مشغول تحصیل شدم و بعد دوره های دیگر رو گذروندم تا دوره دکترا و بعد هم که امروزه در دانشکده هنر در واقع در دانشگاه هنر دانشکده سینما تئاتر به عنوان عضو هیئت علمی گروه تئاتر مشغول به کار هستم. از در واقع از همون دوران کودکی من خب جزو بچه‌هایی بودم که فکر می‌کنم تا حدودی هم بازی‌های اون دوران میتونن شهادت بدن که جزو بچه‌هایی بودم که خیلی علاقه به قصه داشتم، خیلی علاقه به ادبیات داشتم، خیلی علاقه به نمایش داشتم و سعی کردم که بچه‌ها رو یه جوری هدایت کنم، بازی هامون رو هدایت کنم به سمت اجرای مثلا یه نمایش کوچیکی که همون کودکانه یا تکرار بعضی از حالا داستان‌ها یا فیلم‌هایی که مثلا در تلویزیون می‌دیدیم اون موقع در دوران کودکی و از همون جاها علاقم به نمایش ادبیات و بعدها ادبیات نمایشی شروع شد. از حدوداً از دوران نوجوانی خودم، یعنی از همون دوره راهنمایی به ادبیات معاصر علاقه بیشتری پیدا کردم و بعد هم در یه گروه تئاتر به وجود آوردیم تو همون منطقه حصارک که گروه تئاتر اجرای تئاتر می‌کردیم همراه بچهای محلمون و بچهایی که هم مدرسه‌ای بودن. از سال تقریبا میشه گفتش که 57-58 هم رج حالیتمون رو گسترده تر کردیم و بعدم علاقه به تئاتر باعث شد که اصلا مسیر زندگی من عوض شه و دانش آموزی که علاقهش بیشتر به ریاضیات شاید بود بعد به ادبیات و واقع دانش آموز رشته ریاضی فیزیک بود، بعدم برای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و بعد هم دکترا هنر و تئاتر رو انتخاب کرد و دیگه به طور جدی درگیر تئاتر شدم. یعنی از همون نوجوانی، از همون میانه دوره دبیرستان خیلی دیگه جدی شد فعالیت‌های تئاتری من و سعی کردم با گروه‌های فرفری در تهران که خب نزدیک به ما بود ارتباط بگیرم و بعد هم خب این فعالیت تئاتری اونقدر جدی شد که میشه گفتش که اون علاقه علمیم رو کنار گذاشتم و تو این زمینه، علارغم که دیپلمم ریاضی فیزیکه در دبیرستان ده خدا هم که جزء دبیرستان‌های شاخص استان محسوب میشد درس خوندم، ولی بعد دیگه رفتم رشته تئاتر رو ادامه دادم و این شد مشغله اصلیم که البته به نظرم هیچ انتخاب بدی هم نکردم، اصلا ناراضی نیستم و هنوز هم عشق و علاقه هم به ادبیات و هنر و به ویژه هنر تئاتر وجود داره و دارم تو این زمین ها فعالیت میکنم. خب ما در دوره کودکیمون با یک فضای بسیار دوستانه و بسیار امنی در کوچه و خیابونهای همین قریه کوچیکمون روبرو بودیم، اکثرا همدیگر رو میشناختن، همسایه ها با همدیگر آشنایی داشتن و کوچه مثل خونه ما بود، مثل حیات خونه ما بود و خب یک جوری زیر نظر در واقع نگاه عمومی که نگاهبانی میکرد از همه اون ساحت محله در واقع ما رشد کردیم توی فضای خیلی صمیمی و خیلی نزدیک به طبیعت، چون کوچه هنوز اون منطقه کرج، اصلا خود منطقه کرج هنوز منطقه‌ای بود پر از باغ‌ها و در واقع کشتزارها و اینها، توی خیلی با طبیعت به خیلی نزدیک به طبیعت بزرگ شدیم و بازی کردیم و اینها و وسایل البته خیلی زیادی مثل این چیزی که بچه های امروز در اختیار دارن رو در اختیار نداشتیم، البته وسایلمون خیلی ابتدایی بود ولی با همون امکانات کمی که داشتیم سعی میکردیم که خب یه فضای شاد و مفرحی رو فراهم بیاریم. خانواده هم کمک میکردن که این اتفاق رخ بده، من خوشبختانه خانواده بسیار صمیمی رو هم داشتم، یعنی هم صمیمیتی که بین پدر و مادرم بود کاملا منتقل میشد به بچه ها. خانواده شلوغی هم بودیم، من در خانواده ما 4 تا برادر هستیم، 2 تا خواهر، یعنی یه خانواده خیلی کوچولی هم نبودیم. ضمن این که دل در کنار ما پسر عمه ها، دختر عمه ها، دختر عموها، پسر عموها، پسر دایی ها، همه اینا، پسر خاله ها و دختر خاله ها، همه در کنار هم روش کردیم. البته من چون پدرم بچه بزرگ فامیل بود، خب بچه هاش هم بزرگتر از بقیه بودن، ولی به هر حال در کنار همه اونا هم به نوعی توی خانواده ما با هم بودیم، یه خانواده گسترده بودیم که هم در فضای خانوادگی فضای بیشتر کافی رو در اختیار داشتیم به نظرم برای رشد طبیعی، هم در اون فضای بیرون و محله که اونا هم همسایه هامون بودن، خیلی هاشون هم فامیلای ما محسوب می شدن، چون به هر حال ما یه جزوه از فامیل من مشخصه، برای کرجی هم خیلی روشنه که من جزوه در واقع جزوه فامیل های مشهور این منطقه محسوب میشیم. ناصر وقتا طایفه بزرگی هستن در کرج، و خب به همین جهت هم این ارتباط وجود داشت. فضا و مکان از این نظر خیلی فضا و مکان مناسبی بود برای رشد طبیعی. من آدم خیال پردازی بودم، خیلی رویاهای گوناگونی داشتم، مثلا خیلی دوست داشتم که مثلا پرواز کنم از آب بالا، از یه نقطه خیلی بالاتر بتونم همه جهان اطرافم رو ببینم. خیلی علاقه داشتم بچه که بودم خلبان بشم، حتی در این زمینه تلاش هم کردم در دورهای بعدن که دیپلممو گرفتم، یه تلاشکی هم کردم، ولی خب دیگه حالا مسیرم رفته بود سمت تئاتر، اون بیشتر جذبم کرد.
پس در کودکی رویای پرواز داشته؟
رویای پرواز، حتی تجربه هم میکردیم. مثلا ما یکی از بازی های ما که البته الان پیشنهاد نمی کنم برای دوستان، این بود که خب چون اون موقع گفتم یه فضای طبیعی در اختیار ما بود، یکی از بازی هایی که ما میکردیم این بود که با استفاده مثلا از شاخه های درختان یه خود جوانتر خودمون رو سعی میکردیم معلق کنیم در فضا، که البته این الان کار سختیه برای بچه ها، پیشنهاد نمی کنم، خطرناک هم هست، ولی خب ما هم اون موقع از نظر بدنی چالاکی بیشتری داشتیم، همین که شناخت کافی رو از فضای اطراف اون داشتیم، میدونستیم چه درختی رو باید انتخاب کنیم، چه شاخه رو باید انتخاب کنیم، و هرچند الان امروز یه خود آزار به طبیعت هم محسوب میشه، ولی خب ما این کارو میکردیم بخاطر اینکه میخواستیم یه جورایی اون پروازه رو، معلق بودن در فضا رو تجربه کنیم. اون کاری که مثلا ما امروزه حالا با امکانات بیشتر بهتر و بیشتری بعضی از جوانها میتونن انجام بدن، نمیدونم پاراگلایدر هست و نمیدونم پریدن با چتر رو، نمیدونم این چیزا هست، ما هم سعی میکردیم اینجوری هیجاناتمون رو بهش پاسخ بدیم دیگه. بله
آقای ناصربخت، از اولین تجربه بازیگریتون بگید، چه حس و حالی داشتید؟ چطور بود براتون رفتن روی صحنه نمایش؟
من هنوز هم یه فرصتی پیش بیاد که برم روی صحنه نمایش، فکر میکنم همون حالتها دوباره تکرار خواهد شد، یعنی فکر میکنم اون حالتهاییست که همیشگی است، یعنی خب دلخوره ایستادن در مقابل یک جمعی و باش تجربه های خودتون رو با اونها در میون گذاشتن، حاصل تمرینات خودتون روی صحنه آوردن، یک هیجانی داره، یک استرس هایی داره که البته در اون لحظه گاهی میتونه در عذاب آورم باشه از نظر شخصی، ولی شیرینه، همیشه خاطره شیرینه، و اساسا همون جذابیت باعث شد که ما روی صحنه تئاتر باقی بمونیم و به تئاتر، حالا نه فقط حالا به بازیگری، کلن به تئاتر و همه اون مشاغل مربوط بهش علاقه‌مند بشیم. یه دلخوره خاصی داره دیگه. بالاخره انسان یه مدتی رو تمرین کرده، تلاش کرده برای اینکه یه اتفاقی رو شک بگیره. حالا اون اتفاقی میخواد شک بگیره، همش این دلخوره باهات هست که میتونی همونجور که تو تمرین‌ها از پسش بر اومدی، در مقابل یه جمع آشنا، در مقابل یه جمع ناآشنا هم در واقع تجربه این چند مدت رو صحنه ببری. به خصوص که تئاتر کار گروهی است، اگر یکی لنگ بزنه بقیه هم آسیب میبینن، خب این استرس رو حتی یه خورده بیشتر میکنه. ولی شیرینه اگه تمرین کافی هم کرده باشی. فقط همون لحظه اول وقتی وارد صحنه میشی و کارت رو شروع میکنی دیگه فراموش میکنی و دیگه شاید حتی لحظاتی حس هم نکنی وجود تماشاگر، غرق در اون لای نمایش خودت میشی و پیش میری، غرق اون اتفاقات میشی و همه چیز یک حکم یک اتفاق فی‌البداهه رو برات میگیره. مثل زندگی، تئاتر واقعا تجربهش مثل تجربه خود زندگیه. ما توی زندگی هم همیشه از قبل، حتی اگه مثلا یه تمهیداتی هم چیده باشیم برای یه برخوردی، یه درگیری، یه گفتگوی اینها، وقتی واردش میشیم دیگه حتما دقیقا مو به مو اونجوری پیش نمیره و فی‌البداهه است اتفاقات درش. تئاتر هم اینجوریه، منتها یه تفاوتی رو داره. ما تو تئاتر سعی میکنیم همون چیزی که تمرین کردیم روی صحنه بیاریم، ولی واقعا باید این فی‌البداهگی توش وجود داشته باشه تا تماشاگر حداقل اینو حس نکنه. تماشاگر باید باور کنه که ما داریم اون فرون صحنه داریم زندگی میکنیم. و اگه بتونی یه همچین اتفاقی رو بهش دامن بزنی و تماشاگر این رو حس درش به وجود بیاد، مطمئنا بعدش یه لذت و یه حظی برات پیش میاد. که خب من موقعی که بازی میکردم، موقعی که جوانتر بودم، حتی من تا مثلا تا سال 69 اینا هم بعضی موقع بازی میکردم، بعدش کم کم دیگه بیشتر مشغول نوشتن شدم و کارگردانی یا مثلا طراحی صحنه و اینها، ولی تا اون موقع واقعا همیشه این حظه رو میبردم. یعنی اگه اون بازیگری نبود، اون تجربه بازیگری نبود، شاید من اصلا توی تئاتر نمیموندم. ما بیشتر برای اون بازی اومدیم و بعد اومد حالا دلبسته مشاغل دیگرش هم حالا حس کردیم مثلا اینجاها بیشتر کارمون نمود داره، موفق تریم یا مثلا میتونیم تأثیر بیشتری داشته باشیم و اینها. ولی هنوزم اون تجربه، هنوزم من وقتی کارگردانی میکنم تو لحظاتی به هر حال به اون تجربه بازیگری نزدیک میشم، چون بالاخره باید بازیگرم رو هدایت کنم و خود، یا وقتی حتی می نویسم شخصیت هامو بازی می کنم، چون از معتقدم کسی که تئاتر رو تجربه نکرده در همه عرصه هاش نمی تونه نویسنده خوبی هم باشه. باید حس، باید بفهمه بازیگر قراره چه چیزی رو روی صحنه ببره و خودش رو باید جای اون بازیگری قرار بده که می خواد این نقش رو که داره می نویسه اجرا کنه، تا بتونه نوشتش هم در هنگام اجرا مؤثر باشه. و همین جهت هم اون تجربه برای من خیلی تجربه لذت بخشی بوده و پیشنهادم هم این هستش که همه این تجربه ها رو داشته باشن. من معتقدم که تئاتر یکی از اون پدیده هایی که باید همه مردم ما تجربه کنن، حداقل من در حد حرفه‌ای. مطمئنن همه نمیتونن 80 میلیون نفر بشن هنرمند تئاتر به طور حرفه‌ای این کار رو انجام بدن، ولی اینو میتونن مثلا تو دوره دبستان، تو دوره دبیرستان، تو دوره مدرسه اینها تجربه کنن. مطمئنن تئاتر باعث خواهد شد که در ارتباط اجتماعی موفق تر بشن، در پذیرفتن نقش های اجتماعی موفق تر بشن. تئاتر یه چیزایی رو بهشون یاد میده، یه مهارتایی رو بهشون یاد میده که باعث میشه اونها تو زندگیشون موفق‌تر باشن. من اینو تجربه هم کردم، یعنی هم مثلا با فرزندان خودم اینو تجربه کردم که هر کدومشون تجربه هنری تئاتری بردن با خودشون، با خودم روی صحنه. حتی یکی از دختران بازی هم میکرد، تو تده حرفه‌ای هم بازی میکرد، هرچند رشتش اصلا یه چیز دیگه هست، مثلا رفت فیزیک خونده، ولی اون تجربه تئاتریش در زندگیش تأثیر زیادی گذاشت. این تجربه شخصی من میگه که هر چیز تجربه تئاتری داشته باشی تو زندگی اجتماعی میتونی موفق تر باشی. به هر حال ما یک مهارتی رو کسب میکنیم در طول تحصیلاتمون، زندگیمون، میخوایم اون مهارت رو به جامعه عرضه کنیم و با در تعامل اجتماعی در واقع مهارت هامون به کارمون بیان. و من فکر میکنم تئاتر خیلی خیلی فضای مناسبی برای این تمرین اجتماعی. و مطمئنن کسایی که تئاتر کار میکنن
کسایی حالا نه فقط هم تئاتر، اینقدر تعصب به تئاتر نداشته باشم، حتی تجربه های هنری دیگری دارن، اون تجربهشون مطمئنن در زندگیشون تأثیر مثبت خواهد گذاشت و در این که اوقات فراغتشون رو بتونن بهتر پر کنن تأثیر مثبت خواهد گذاشت. در نتیجه وقتی اوقات فراغت خوبی داشته باشن زندگی بهتری خواهند داشت، مفیدتر خواهند بود در عرصه کار اجتماعی و در تعامل با دیگران، به خصوص تئاتر. حالا این که من تاکید میکنم بخاطر اینکه واقعا تئاتر شبیه زندگی، خیلی شبیه زندگیه، چون زنده است. هنرهای گروهی دیگه هم وجود دارن، ولی این هنرهای گروهی اون زنده بودن تئاتر رو و اون نزدیکیش رو شاید اینقدر نداشته باشن. و ضمن اینکه فراهم کردن یه اتفاق تئاتری هم مثلا تو مدارس ما کار سختی هم نیست، و اگه این اتفاق بیفته و آموزش پرورش ما این رو درد کنه و بهش بپرد ساعت تاعت ایجاد کنه، من مطمئن هستم ما بعدها هم مردان و زنان هم آزموده تری خواهیم داشت، هم در واقع عواطفشون تربیت بهتری خواهد پیدا خواهد کرد و اینکه میتونن تو زندگی اجتماعیشون و تو زندگی شخصیشون هم موفق تر باشن، هم لذت بیشتری ببرن. چون ضمناً هنر به ما یاد میده چجوری لذت ببریم از پیرامون خودمون، چجوری زیبایی ها رو درک کنیم. همه تجارب هنری این رو به ما البته میدن. در تئاتر من حالا تجربه شخصی خودم هم بوده، در تئاتر خیلی این اتفاق بسیار رخ میدهد.
وقتی خیال در میزند
استاد ناصربخش، شما تجربه طراحی صحنه، نویسندگی نمایش، کارگردانی نمایش، بازیگری نمایش داشتید، همه اینها رو کدوم یکی برای شما جذابتر بوده؟ به خود شما محمد حسین ناصربخش نزدیکتر بوده؟
مشخصه من بیشتر به عنوان نمایش تو عرصه کار حرفه‌ای هنری بیشتر به عنوان نمایشنامه نویس شناخته شدم. البته مثلا به طور تخصصی طراحی صحنه هم، چون خب یکی از کارشناسی هم طراحی صحنه بوده، اون کار رو هم انجام دادم، ولی خودم باز به اون جنبه وجودیم که به سمت ادبیات و ادبیات نمایشی میره علاقه بیشتری دارم. یعنی من خودم در واقع اون ناصر وقت نویسنده رو بیشتر دوست دارمش، اون برام جذابتره، چون دستمایه کار دیگران میشه، چون اونجا بهتر میتونم خودم رو در واقع عرضه کنم، فکر میکنم اونجا موفق ترم هستم، چون علاقه بیشتری دارم، خب نیرو و انرژی بیشتری هم میگذارم. البته غیر از اینها من در زمینه پژوهش هم کار کردم، پژوهش تئاتری، تدریس تئاتر، و تدریس رو هم خیلی دوست دارم چون تدریس هم خیلی به من میآموزه. ضمن اینکه حالا سعی کردم حالا این چیزایی که آموختم رو مثلا تو پژوهشام و اینها بیارم، اون در پژوهشم هم اون جاهایی که به نمایش ایرانی میپردازم خیلی دوست دارم و فکر میکنم که کارهایی که در زمینه نمایش ایرانی برای حفظ و احیای نمایش ایرانی کردم، نمایش سنتی کردم، در کنار دوستان دیگرم مثل آقای داوود فتحعلی بیگی و بچه دوستانی که در کانون در واقع نمایش های آینی سنتی هستن، خانم لاله تقیان، آقای دکتر ستاری، آقای دکتر اردلان و اینها، فکر میکنم اون کارها هم کارهای موندگاری خواهد بود در عرصه پژوهش و نمایش، چون بالاخره راجع به یک ملی ماست. در کنار اونا هم خیلی بهشون علاقه دارم. بازم اینم یه جنبه دیگری از ناصر وقت نویسنده است، یعنی اون جنبه پژوهشیش. ولی اون جنبه خلاقه رو خودم خب لذت بیشتری میبرم. کار خلاقه باعث میشه آدم یه جاهایی دیگه همه اون مشکلات پیرامونی رو فراموش کنه. کار حالا من به غیر از اینا مثلا نقاشی و اینا هم میکنم، من تا اون برای خودم تفننی میکنم، بیشتر برای طراحی صحنه، ولی واقعا موقعی نوشتن خیلی لذت میبرم. موقعی که به خصوص یک قطعه شعری رو شما در واقع مینویسی یا میسرایی، یا وقتی که یه نمایشنامه ای رو مینویسی، یه داستانی رو مینویسی، یه رمان، انگاری یه جهانی رو به وجود آوردی که حالا میتونن دیگران درش زندگی کنن. خب این خیلی تجربه دلپذیر.
از
شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در برنامه بعدی وقتی خیال در میزند بشنوید.
تو ای پور دیدار ایران زمین، تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر ایام آمد بدان
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
در این لحظه از شما دعوت میکنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به شما شنوندگان خوب و اهل فرهنگ رادیو فرهنگ، آسیه هیدری هستم با یک گفتارش دیگه در باب کتاب و کتابخوانی با شما همراه هستم. دوستان عزیز، من در کنار یک نمایشگاه کوچک کتاب هستم و با متصدی این نمایشگاه و یک گفتگوی کوتاهی رو خواهم داشت که امیدوارم که شما هم همراه من باشید. سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
خاینده باشید انشالله. الان که بایستدید و کتاب ها رو من دیدم که داشتین معرفی میکردید به مخاطبان عزیزی که میان اینجا، میخوام یک سوال از خود شما اول بپرسم، این که خود شما چقدر کتاب میخونید که میتونید اینقدر خوب معرفی کنین کارها رو؟
من کتاب خونی رو خودم خیلی دوست دارم، یعنی از بچگی کتاب خوندم، از مقدماتی بگیر پیشرفته، خصوصی، عمومی، همه رو خوندم. الان هم که من 4-5 سال دانشگاه و تنها کتاب رو خیلی دوست دارم، میخونم مرحله به مرحله. یه دفعه مذهبی ها، یه بار رمان ایرانی هم خیلی دوست دارم، یه بار از زمان هم میشنم روانشناسی هایی که مربوط به مثلا جامعه است، مربوط به آدم هاست، مربوط به پیشرفت و ثروت و قدرت و پول، همه رو میخونم. راجع به سیاست، اطلاعات عمومی، همه چی میخونم که خیلی خوبه. من یه آدم دیگه شدم، تجربه‌ام رفته بالا، بعد با خانواده، با اطرافم، با دوستانم، با آشنا، حتی با مشتری، همه رو به قول تشویق میکنم به کتابخونی. خیلی خوبه، هر چقدر از دستم برمیاد به مردم جذب میکنم که بیان سمت کتاب. کتاب یه چیزی که همیشه هست و پیشرفتش از بقیه اینترنت و ارتباطات بیشتره، تاثیرش بیشتر رو من.
بسیار خوب، خدا ان شاءالله خیرتون بده. با این قدرت و با این اشتیاق دارین کار میکنید. خب ما در ماه محرم هستیم و دونستن فلسفه عاشورا، فلسفه محرم، برای هم جوانها و هم بزرگسالان بسیار بسیار حائز اهمیت هستش. ما چه کنیم که آیین پاک و اون حادثه عاشورا به خوبی و به سلامت به نسل‌های بعدی برسه و دچار انحراف نشه؟
والا من اولا تو بحث کتاب، کتابای در مورد مذهبی و تاریخی و اینجور بسات، مثلا اینجور کتابا باید مطالعه بشه به طور دقیق در مورد عاشورا، تاسوعا، اتفاقایی که افتاده تو ماه محرم و صفر و اینا رو باید همشو بررسی بشه، واقعیت مرحله به مرحله تو تفکر مردم جا بیفته.
بله، امیدوارم که مردم شنیده باشن صدای شما رو، صدای ما رو، و بیشتر در مورد حادثه عاشورا مطالعه کنن بر اساس مستندات تاریخی و راه رو روشن‌تر داشته باشن و ان شاءالله که دچار انحراف نشیم و نخواهیم شد. خواهنده باشید شما. متشکرم.
گفتارش با ما منتشر شد.
راه‌های ارتباط با شبکه رادیوی فرهنگ شماره تلفن‌های ماست 220-485 و 220-588-20 و همینطور شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558. عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم سکوت کتاب رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
سکوت کتاب.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام، شکر خدا، با قسمت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب کاریست از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ که به بررسی مسائل مختلف حوزه نشر کتاب در کشور از جمله پدیده مذموم قاچاق کتاب و مسائل توزیع کتاب می‌پردازد. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس برنامه سکوت کتاب، این برنامه در خدمت جناب آقای افشین خماند باشم، روزنامه نگار با سابقه حوزه ورزشی فرهنگی، مؤلف کتاب و یکی از کارشناسان فرهنگی کشور به زعم بنده. آقای خماند، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
خیلی متشکرم. با اجازه شما منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما و امیدوارم که حرفایی بزنیم که از سکوت بهتر باشه.
زنده باشین بزرگوار. آقای خمان، من شخصا معتقدم که شما یک روزنامه نگار خیلی مهم در کشور هستید. به همین دلیلم از دوستان خواهش کردم که از شما دعوت بکنن. شما در حوزه مثلا ورزشی و مشخصا فوتبال